جاوید نعیمی بل خبری مجله تاسو ته وړاندې کړی.
تشکر از شما، سلام عرض میکنم و سپاری اکیتان بخیر به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی. خوش آمدین. 7:30 به وقت کابل شد، اینک من و همکارانم در نیم ساعت با مجموعی از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 14 ماه جدی سال 1393 هجری شمسی است که برابر میشد با 4 جنوری سال 2015 میلادی. نخستین حمله هوایی نیروهای بین المللی پس از پایان یافتن ماموریت جنگیشان در افغانستان، شورشیان را هدف قرار داد. مقام‌های افغان میگویند در این حمله در ولایت پکتیکا 18 شورشی کشته شدند. این موضوع در صدر مطالب خبری ما، سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخطها: یک قماندان گروه 20 نفری طالبان و یک انتحار کننده در ولایت لغمان بازداشت شدند. افراد مسلح ناشناس بالای کنسولگری پاکستان در هرات چند بم دستی پرتاب کردند و در نتیجه درگیری میان نیروهای هند و پاکستان در کشمیر 4 تن کشته شدند. مشروح خبرها: مقام های امنیتی افغانی قماندان گروه 20 نفری طالبان و یک مهاجم انتحاری را در ولایت لغمان بازداشت کردند. در خبرنامه ریاست عمومی امنیت ملی آمده است که این افراد سرگرم فعالیت های انتحاری و تروریستی در لغمان بودند. بر اساس خبرنامه، یک فرد مهاجم که میخواست با یک موترسایکل پر از مواد منفجره در شهر مهترلام حمله انتحاری کند، پیش از حمله بازداشت شد. در خبرنامه همچنان آمده است که تروریستان قصد داشتند که در روز میلاد پیامبر اسلام چندین حمله تروریستی را انجام دهند. افراد مسلح ناشناس بالای کنسولگری پاکستان در هرات چند بم دستی پرتاب کردند. وزارت خارجه پاکستان میگویند در این حمله که شام دیروز صورت گرفت، به کس آسیب نرسیده است. بر اساس گزارش‌ها، بم‌های دستی در محوطه کنسولگری پاکستان انفجار کردند که تلفات و یا خسارات به همراه نداشتند. وزارت خارجه پاکستان میگوید با مقام‌های افغان در مورد این رویداد صحبت کرده و خواست است تا در این باره تحقیق شود. وزیر دفاع گرجستان با نیروهای آن کشور مستقر در افغانستان دیدار کرده است. بر اساس خبرنامه وزارت دفاع گرجستان، میدنا یعنی لیتزی دیروز برای تجلیل از مراسم سال نو میلادی با نیروهای کشورش در پایگاه هوایی بگرام دیدار کرد. او همچنان با مقامهای وزارت دفاع افغانستان ملاقاتهایی داشته، اما در این باره جزئیات بیشتر دادن نشده است. وزارت معارف افغانستان توزیع زمین برای معلمان را در یک شهرک در ولسوالی خیوه ننگرهار آغاز کرده است. محمد کبیر حقمل، رئیس نشرات این وزارت، هنگام توزیع زمین به معلمان بر رادیو آزادی گفت که برای 700 معلم زمین توزیع خواهد شد.
د معارف وزارت لتیر څوکونو رئیس پلان نیولای چې د افغانستان ټول خون کوته.
وزارت معارف از چند سال گذشته پلان داشته که برای همه معلمان زمین توزیع کند. تا اکنون ما به 105,000 معلم زمین توزیع کرده ایم. اکنون خوشبختانه که در ولسوالی خیوه ننگرهار برای معلمین زمین توزیع می کنیم که 700 معلم را در بر خواهد گرفت. وزارت معارف افغانستان وعده داده است که نیازمندی های اولیه معلمان و شاگردان ننگرهار را برآورده خواهد ساخت. حالا هم تحولات منطقه و جهان. در تبادل آتش میان محافظان سرحدی پاکستان و هند در امتداد منطقه سرحدی مورد مناقشه کشمیر، 4 نفر به شمول یک دختر نوجوان کشته شدند. اردوی پاکستان گفته که درگیری ناوقت روز جمعه انگام آغاز شد که نیروهای هندی توافقنامه آتش بس میان دو کشور را با یک حمله توپخانه‌ای در نزدیکی شهر سیالکوت نقض کردند. اما مقام‌های هندی پاکستان را به آغاز درگیری مقصر می‌دانند. دیروز نیز درگیری در چندین محل شدت گرفت که در نتیجه صدها باشنده مناطق سرحدی کشمیر تحت کنترل هند مجبور به ترک خانه هایشان شدند. ایران گزارش های را رد می کند که گویا تهران با ایالات متحده آمریکا در مورد کاهش تواناییش برای ساخت سلاح های هسته‌ای به توافق رسیده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس از دو دیپلمات نقل کرده که گفتند ایران به گونه آزمایشی توافق کرده بود که قسمت زیاد از یورانیم غنی شده اش که مواد اصلی برای ساخت سلاح هسته‌ای خوانده می شود به روسیه منتقل شود. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، دیروز گفت که هیچ معامله ای صورت نگرفته است. ایران می گوید که سلاح هسته‌ای نمی خواهد، اما این کشور با آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و جرمنی در مورد کاهش برنامه هسته‌ایش گفتگو می‌کند، با امید اینکه تحریم‌های غرب را برطرف سازد. مقام‌ها در اندونزی می‌گویند که تیم‌های جستجو با استفاده از وسایل خاص 4 پارچه بزرگ از خرابه تیاره مسافربری ایر آسیا را در کف بحر یافتند. به نظر می آید که بزرگترین پارچه با طول 18 متر و عرض تقریبا 5.5 متر بخشی از بدنه تیاره باشد. موج‌های نیرومند تا اکنون آب‌بازان را نگذاشته که داخل آب روند و این پارچه را بررسی کنند. الکساندر شیلن یک مقام ارشد سفارت روسیه که پس از رسیدن یک تیم نجات این کشور به اندونزی دیروز در یک نشست خبری صحبت می کرد گفت: ما از یک کشتی که از راه دور اداره می شود نیز اینجا استفاده کرده ایم. کشتی مانند یک زیردریایی کوچک است، اما بسیار کوچک، که شاید حدود 500 کیلوگرم وزن داشته باشد و می تواند در عمق تا به 300 متر فعالیت کند. فکر می کنم که برای این گونه شرایط کاملا کافی است. ماموران نجات امیدوارند که بسیاری از مسافران گم شده و عملا ممکن است در داخل خرابه بدنه تیاره باشند. تا اکنون در عملیات جستجو در منطقه بحیره جاوات تنها 30 جسد پیدا شدند. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور از سوی اداره بین المللی هواشناسی در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد: کابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 2. قندهار آسمان غبارآلود، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 3. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 7. مزار شریف آسمان غبارآلود، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 7. و جلال آباد آسمان غبارآلود، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 6.
باز هم خوش آمدین. در کمتر از نیم ساعت دیگر من جاوید نعیمی با همکارانم در بخش خبر و تکنیک با این مطالب با شما خواهیم بود. نخستین حمله هوایی نیروهای بین المللی پس از پایان ماموریت جنگیشان در افغانستان. مقام های افغان میگویند در این حمله در ولایت پکتیکا 18 شورشی کشته شدند. ریاست جمهوری افغانستان تایید میکند که قرار است حکایت عذاب سیاسی پاکستان به زودی به کابل بیاید. ناامنی، شرایط ناگوار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باشنده های 4 ولایت جنوب افغانستان را با مشکل روبرو ساخته است. عملیات جستجو برای پیدا کردن خرابه تیاره ایرسیا همچنان ادامه دارد. در ادامه این مجله خبری نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات بین المللی درباره افغانستان. آیا رژیم غذایی که اکثریت در افغانستان از آن استفاده می کنند درست است؟
شما پرکتیس غذایی بسیار خراب داریم. در افغانستان بسیار منابع سرشار غذایی داریم که او را به صورت غلط استفاده می کنیم.
این صحبت در رنگ‌های زندگی با شما هستیم، لطفاً ما را همراهی کنید. مقام‌های افغان در ولایت پکتیکا می‌گویند که در یک حمله هوایی نیروهای ائتلاف چندین شورشی در این ولایت کشته شدند. این نخستین حمله هوایی پس از پایان ماموریت جنگی نیروهای بین المللی در افغانستان گفته می شود. مصطفی صدیقی جزئیات بیشتر در این مورد.
مقام ها در پکتیکا تایید می کنند که پس از پایان ماموریت جنگی نیروهای بین المللی در افغانستان، این نخستین بار است که در حمله هوایی نیروهای ائتلاف در ولسوالی گیان مخالفان مسلح هدف قرار گرفتند. غنی خپلواک، مسئول رسانه‌ای دفتر والی پکتیکا، در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که در این حمله کم از کم 18 تن از مخالفان مسلح به شمول خارجی ها کشته شدند. ساعت 6:30 صبح شنبه 3 موتر مخالفان مسلح به شمول اتباع خارجی که با سلاح‌های سبک سنگین مجهز بودند در قریه استرگیان ولسوالی گیان پکتیکا هدف حمله نیروهای بین‌المللی قرار گرفتند که در آن 18 تن کشته شدند. آقای خپلواک گفت که در میان کشته شدگان پاکستانی ها نیز شاملند، اما او در مورد شمار دقیق آنها چیزی نگفت. ولایت پکتیکا با مناطق قبایلی پاکستان هم سرحد است و به اساس گزارش ها هر از چندگاه مخالفان مسلح از آن سوی سرحد برای انجام فعالیت های تخریبی وارد افغانستان می شوند. و تازگی حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در صحبت خود با خبرگزاری رویترز پاکستان و امریکا را عناصر اصلی جنگ در افغانستان دانسته است.
The war in Afghanistan is not of the Afghan people. It is not our war.
جنگ در افغانستان جنگ افغان ها نیست. این جنگ ما نیست. این جنگ خارجی است که برای منافع خارجی رو اندازی شده و عناصر اصلی آن پاکستان و ایالات متحده آمریکا هستند. این جنگ ما نیست. به همین خاطر صلح بدون همکاری پاکستان و آمریکا در کشور ما تامین شدن نمیتواند. بنابراین اگر آنها به نقطه‌ای رسیدند که بگویند به اهدافشان دست یافتند، من امیدوارم که آنها کار را برای صلح در افغانستان آغاز کنند و نگذارند بیشتر از این رنج ببریم.
پیش از این آقای کرزی گفته است که جنگ با تروریسم نباید در داخل قریه‌های افغانستان جنگیده شود، بلکه باید در لانه‌های آن به پیش برده شود. با اساس گزارش‌ها لانه‌های شورشیان عمدتاً در آن سوی خط دیورند در مناطق قبایلی پاکستان موجودند. حمله بر قریه استرگیان ولسوالی گیان پکتیکا در حال صورت می‌گیرد که ماموریت جنگی نیروهای بین‌المللی در افغانستان در آخرین روز سال 2014 به پایان رسید و اکنون از اول ماه ژانویه سال 2015 ناتو ماموریت جدید را برای افغانستان به نام ماموریت قاطع آغاز کرده که شامل آموزش، مشوره‌دهی و همکاری با نیروهای افغان می‌شود.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 7:42 با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ریاست جمهوری افغانستان سفر یک هیئت احزاب سیاسی پاکستان به کابل را که قرار است به زودی انجام شود تایید میکند. نظیف الله سالارزی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت این سفر جز از رفت آمد های منظم است که از سالها به این سو میان مقام های سیاسی دو کشور جریان دارد. رسانه های پاکستانی به تازگی گزارش هایی را نشر کردند که قرار است چند تن از اعضای احزاب سیاسی پاکستان به دعوت رئیس جمهور اشرف غنی به کابل بیایند. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر از کابل.
با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی و ادامه دید و بازدیدهای برخی مقامات و رهبران احزاب سیاسی افغانستان و پاکستان، قرار است در آینده نزدیک گروهی از اعضای احزاب سیاسی آن کشور به کابل بیاید. نظیف الله سالارزی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی سفر این گروهی از اعضای احزاب سیاسی پاکستان را تایید کرده گفت که این رفت و آمدها جزء از سفرهای منظم است که میان سران اقوام و رهبران سیاسی دو کشور صورت میگیرد. آقای سالارزی در مورد هدف دیدار هیئت احزاب سیاسی پاکستان با مقامات افغان چنین گفت:
نشستی که پیش روی از جزء نشست‌های منظم است که بین سران اقوام و همچنان رهبران سیاسی دو کشور به صورت منظم صورت میگیره و هدف این نشست ها هم تقریب مسئله مشترک بین دو کشور به خاطر بهبود امنیت و همچنان مسئله مبارزه مشترک علیه
تروریسم. به اساس گزارش رسانه های پاکستانی قرار است بعد تاریخ 7 ماه جنوری سال جاری میلادی یک گروه از احزاب سیاسی پاکستان به دعوت رسمی رئیس جمهور اشرف غنی به کابل بیاید. رسانه های پاکستانی گفتند که این هیئت احزاب سیاسی پاکستان در مورد روابط میان افغانستان و پاکستان، وضعیت امنیتی دو کشور و مبارزه با تروریسم با مقامات افغان صحبت خواهند داشت. رسانه های پاکستانی گفتند که این گروه احزاب سیاسی پاکستان شامل اسفندیار ولی، افراسیاب خطک، آفتاب احمد خان شیرپاو، مولانا فضل الرحمن و محمود خان اچکزی می باشد. اما سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در مورد نامهای این تعداد از رهبران و اعضای احزاب سیاسی پاکستان چیز نگفت. این اولین سفر رهبران و اعضای احزاب سیاسی پاکستان به افغانستان پس از ایجاد حکومت وحدت ملی می باشد. از آغاز کار حکومت وحدت ملی تا کنون ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان، سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی و امنیت میلیون کشور، راحل شریف لوی درستیز و رضوان اختر رئیس استخبارات پاکستان سفرهای را به افغانستان انجام دادند. در این میان شمار از آگاهان امور سیاسی افغان میگویند که اگر استخبارات پاکستان به این نتیجه رسیده باشد که مشکلات فعلی هر دو کشور حل گردد، این گونه سفرها مؤثر واقع می شود. زبیر شفیقی یکی از این آگاهان:
به نظر من اگر نظامی ها و استخبارات پاکستان به این نتیجه رسیده باشند که باید مشکل فعلی که پاکستان و افغانستان از او بسیار ضرر می‌بینند، اگر اونا خواهان حل امی مشکل باشند، باز فیصله هایی که امی سران احزاب در کابل میکنند قابل تطبیق خواهد بود.
آگاهان امور سیاسی میگویند که با ایجاد حکومت وحدت ملی، رابط افغانستان و پاکستان وارد یک صفحه جدید شده است. آنان ابراز امیدواری میکنند که این گونه دیدارهای مقامات و رهبران سیاسی افغانستان و پاکستان بتواند در حل مشکلات موجود دو کشور مفید واقع گردد.
سرخط خبرها. مقام های امنیتی افغانی قماندان گروه 20 نفری طالبان یک مهاجم انتحاری را در ولایت لغمان بازداشت کردند. در خبرنامه ریاست عمومی امنیت ملی آمده است که این افراد سرگرم فعالیت های انتحاری و تروریستی در لغمان بودند. افراد مسلح ناشناس بالای کنسولگری پاکستان در هرات چند بم دستی پرتاب کردند. وزارت خارجه پاکستان میگوید در این حمله که شام دیروز صورت گرفت به کسی آسیب نرسیده است. وزارت معارف افغانستان توزیع زمین برای معلمان را در یک شهرک در ولسوالی خیوه ننگرهار آغاز کرده است. محمد کبیر حقمل رئیس نشرات این وزارت هنگام توزیع زمین با معلمان بر رادیو زادی گفت که برای 700 معلم زمین توزیع خواهد شد. در تبادل آتش میان محافظان سرحدی پاکستان و هند در امتداد منطقه سرحدی مورد مناقشه کشمیر، 4 نفر به شمول یک دختر نوجوان کشته شدند. اردوی پاکستان گفت که درگیری ناوقت روز جمعه انگام آغاز شد که نیروهای هندی توافقنامه آتش بس میان دو کشور را با یک حمله توپخانه‌ای در نزدیکی شهر سیالکوت نقض کردند، اما مقام‌های هندی پاکستان را با آغاز درگیری مقصر می‌دانند. ایران گزارش‌های را رد می‌کند که گویا تهران با ایالات متحده آمریکا در مورد کاهش توانایی‌اش برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای به توافق رسیده است. پیش از این خبرگزاری اسوسییتد پرس از دو دیپلمات نقل کرده بود که گفتند ایران به گونه آزمایشی توافق کرده بود که قسمت زیاد از یورانیم غنی شده‌اش که مواد اصلی برای ساخت سلاح هسته‌ای خوانده می‌شود به روسیه منتقل شود. عربستان سعودی اعلان کرده که پس از بازگشایی سفارتش پس از تقریبا 25 سال در بغداد در حال فرستادن یک هیئت به عراق است. وزارت خارجه عربستان دیروز در اعلامیه گفت که این هیئت تصمیم‌های لازم را در مورد انتخاب و تجهیز ساختمان‌ها برای سفارت در بغداد و کنسولگری در اربیل مرکز منطقه خودمختار کردستان اتخاذ خواهد کرد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوین. حالا 7:47 دقیقه به وقت کابل شد. گزارش های خبری را تا دقایق بعد ادامه خواهیم داد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از مطبوعات بین المللی درباره افغانستان. تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را امید مرزبان مرور کرده است.
روزنامه فاینانشال تایمز در مقاله خروج سربازان جنگی ناتو از افغانستان و تأثیر آن بالای پاکستان را بررسی کرده است. عنوان این مقاله است: خروج نیروهای جنگی ناتو از افغانستان پاکستان را در تنگنا قرار داده. فرح بخاری نویسنده این مقاله فاینانشال تایمز می نویسد پاکستان بیم از آن دارد که ممکن افغانستان با سرنوشت عراق دچار شود و نیروهای تندرو در آن قدرت بیشتر پیدا کنند. یک مقام امنیتی بلند رتبه پاکستانی که نخواسته است از او نام برده شود به فاینانشال تایمز گفته که دچار شدن افغانستان با سرنوشت عراق پاکستان را هم در امان نخواهد گذاشت. همین مقام همچنان گفته است که حمله شورشیان بالای یک مکتب در پشاور که بیش از 150 کشته به جا گذاشت برای پاکستانی ها شباهت با حملات 11 سپتامبر بالای ایالات متحده آمریکا دارد. همچنان یک مأمور پیشین استخبارات پاکستان که از افشای نامش خودداری شده به فاینانشال تایمز گفته است به نظر من این سخن که گویا اهداف طالبان افغان پاکستانی از هم جداند غیر مسئولانه است، زیرا اگر افغانستان از کنترل بیرون شود طالبان پاکستانی در آنجا پناهگاه پیدا میکنند. در همین حال شبکه خبری العربیه در صفحه اینترنتی خود مقاله چاپ کرده و این سوال را مطرح کرده که آیا خروج سربازان ناتو از افغانستان مسئولانه بود؟ نویسنده این مقاله به مراسم پایان ماموریت جنگی ناتو در افغانستان اشاره کرده می نویسد که برگزاری این مراسم در پشت دیوارهای مستحکم و درهای بسته به هیچ وجه نشانده پایان یک ماموریت پیروزمندانه نبود. به باور نویسنده در حقیقت این مراسم یک بار دیگر نشان داد که کابل ثبات ندارد. العربیه می نویسد طالبان شاید نتوانند دوباره به قدرت برسند، اما آنها به حیث یک تهدید واقعی برای حکومت افغانستان باقی می مانند. در پایان نویسنده این مقاله العربیه نتیجه گیری کرده می نویسد این که جنگ افغانستان به طور مسئولانه به پایان رسیده است با واقعیت های عینی شاید خیلی همخوانی نداشته باشد. و اما نشریه خلیج تایمز به سوژه دیگر توجه کرده است، کمک قطر با پاکستانی هایی که به خاطر ناامنی در مناطقشان به افغانستان پناه بردند. به گزارش خلیج تایمز، جمعیت سرمیاشت قطر به تقریبا 1,500 خانواده پناهنده های پاکستانی در ولایت پکتیکای افغانستان کمپل، لباس، بخاری و دیگر مواد ضروری کمک کرده است. خلیج تایمز به اساس گزارش هایی که در دست دارد می نویسد که در افغانستان حدود 2,000,000 کودک به دلیل کمبود غذا و سردی هوا با تهدید مرگ روبرو هستند.
شمار از بزرگان و متنفذین چهار ولایت جنوب افغانستان میگویند ناامنی، شرایط ناگوار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باشنده های ولایت های قندهار، زابل، اروزگان و هلمند را با مشکل روبرو ساخته است. نمایندگان این ولایت دیروز در نشست در کابل گفتند به خاطر کاهش مشکلات نیاز است تا باشنده های هر چهار ولایت با هم یکجا شده و بالای دولت فشار وارد کنند. جاوید حسنزاده در مورد از کابل جزئیات می‌دهد.
بزرگان، روشنفکران و متنفذین چهار ولایت جنوبی و جنوب غربی ولایت قندهار، هلمند، زابل و اروزگان میگویند برای کاهش ناامنی، مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در مناطق دورافتاده باید به سطح این ولایت یک شورای واحد ایجاد گردد. آنان برازشان به نشستی را با شرکت صدها تن از باشندگان آن منطقه در کابل برگزار کردند. برخی از شرکت کنندگان این نشست گفتند این منطقه که زمانی مرکز بزرگ تعلیم، زراعت، صنعت و تجارت بود، در حال حاضر با ناامنی و مشکلات روبرو می باشد. آنان تاکید کردند که اکنون زمان آن فرا رسیده است تا باشندگان چهار ولایت با هم یک جا شده و هم بر حکومت فشار بیاورند که مشکلات موجود را از میان بردارند. عبدالقادر قلاتوال، نماینده مردم زابل در ورسی جرگه، گفت
این وطن کشور جرگه و شوراها است. با یک دیگر دست می دهیم، افغانستان را می سازیم. لوی قندهار اکنون میدان مشق و تمرین برای جنگ مبدل شده است و ما این را می گوییم تا زمانی که به این حالت نقطه پایان گذاشته شود، راه و چاره مناسب جستجو گردد. در این وقت برای مسئولان حکومت مشوره سالم داده شود و ما این کشتی خدا ناخواسته در حال غرق شدن را نجات داد و یک جا تا ساحل برسند.
شرکت کنندگان نشست همچنان گفتند مردم این مناطق در 13 سال گذشته به نسبت ناامنی ها نفس آرام نکشیدند و هر روز خانواده ها در غم عزیزانشان اشک ریختند. با گفته آنان، مخالفان نسبت به هر وقت دیگر بیشتر ولایت لوی قندهار را هدف قرار داده و حملاتشان را افزایش دادند. آنان همچنان با اشاره به حادثه درست قبل در ولسوالی سنگین ولایت هلمند گفتند با برخورد یک راکت بر مراسم عروسی در این ولسوالی بیش از 20 تن کشته و به ده ها تن دیگر زخم برداشتند. شرکت کنندگان نشست همچنان گفتند تا زمانی که مسئولان حکومتی، بزرگان قومی، متنفذین و روشنفکران تلاش مسئولانه نکنند، منطقه به همین گونه ناامن باقی خواهد ماند. آنان میگویند فیصله کردند که یک شورای مسئول را به نام لوی قندهار ایجاد می کنند. تصمیم واسای باشندگان قندهار، زابل، هلمند و اروزگان در خصوص ایجاد یک شورای واحد در حال گرفته می شود که چهار ولسوالی شمالی ولایت هلمند بیشتر از 6 ماه به این طرف میدان جنگ میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح گردیده است. همچنان گزارش ها می رسانند که در برخی از ولسوالی های ولایت قندهار نیز امنیت مطمئن وجود نداشته و در برخی از ولسوالی های زابل تهدیدات از سوی مخالفان وجود دارد. کارشناسان میگویند در حال حاضر که ماموریت نظامی ناتو در افغانستان پایان یافته است، حکومت باید در خصوص کمیت و کیفیت در مناطق جنوبی و جنوب غربی تدابیر جدی را روی دست گیرد. در این حال مسئولان امنیتی میگویند پلان های عملیات در مناطق ناامن را تنظیم کرده و آن را مطابق به زمان انجام خواهند داد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. پیش از این گزارش را شنیدین که ریاست جمهوری افغانستان سفر یک هیئت احزاب سیاسی پاکستان به کابل را که قرار است به زودی انجام شود تایید میکند. این سفر آیا به پروسه صلح افغانستان کمک خواهد کرد؟ شما به این سفر چگونه میبینین؟ نظرات خود را در برنامه میکروفون شما با ما شریک ساخته میتوانین. از ساعت 8:30 تا 9:30 با شما خواهیم بود. عملیات جستجو برای یافتن خرابه تیاره ایر آسیا همچنان ادامه دارد. مقامات میگویند که چند پارچه بزرگ را یافتند که شاید یکی از آنها بدنه تیاره باشد. تیاره شرکت هوایی ایر آسیا که از اندونزیا به سوی سنگاپور در پرواز بود، با 162 سرنشین و عمله پرواز سقوط کرد. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات در اندونزیا میگویند که تیم‌های جستجو با استفاده از وسایل خاص 4 پارچه بزرگ از خرابه تیاره مسافربری ایر آسیا را در کف بحر یافتند. به نظر می‌آید که بزرگترین پارچه با طول 18 متر و عرض تقریباً 5.5 متر بخش از بدنه تیاره باشد. موج‌های نیرومند تا کنون آب بازان را نگذاشته که داخل آب روند و این پارچه را بررسی کنند. الکساندر شلین، یک مقام ارشد سفارت روسیه که پس از رسیدن یک تیم نجات این کشور به اندونزیا دیروز در یک نشست خبری صحبت میکرد، گفت: ما از یک کشتی که از راه دور داره می شود نیز اینجا استفاده کرده ایم. کشتی مانند یک زیر دریایی کوچک است، اما بسیار کوچک که شاید حدود 500 کیلوگرم وزن داشته باشد و می تواند در عمق تا به 300 متر فعالیت کند. فکر می کنم که برای این گونه شرایط کاملا کافی است. ماموران نجات امیدوارند که بسیاری از مسافران گم شده و عملا ممکن است در داخل خرابه بدنه تیاره باشند. تا کنون در عملیات جستجو در منطقه بحیره جاوا تنها 30 جسد یافت شدند. تیاره ایر آسیا با 162 سرنشین در 28 ماه دسامبر در بحر سقوط کرد. این تیاره شهر سورابایای اندونزیا را به مقصد سنگاپور ترک کرده بود. گفته می شود که کم از کم 155 مسافر از اندونزیا بودند. خرابی آب و هوا یکی از عوامل این سانحه پنداشته می شود. اندک پیش از دست دادن تماس با کنترل کنندگان ترافیک هوایی، پیلوت گفته بود که تیاره در حال نزدیک شدن با ابرهای تهدید کننده است.
رنگ های
زندگی. دکتر صاحب، میشه از شما یک معرفی داشته باشیم؟
دکتر سرایا یوسفزایی هستم، در کمیته سویدن بر افغانستان در بخش صحت طفل مادر و مسئول تغذیه هستم.
دکتر صاحب، شما گفتین در بخش تغذیه کار میکنین، سیستم تغذیه درست و رژیم خودسرانه چقدر تاثیر مثبت منفی داره سر فرد؟
اصلا رژیم غذایی بسیار مهم است که انسان هر کس توجه برش بکنه تا بتانیم دیگه غذاهای متنوع باید بخورن تا بتانیم تمام ضرورت های وجود مرفوع بسازیم. که اگه یک غذا از پروتئین میگیریم، غذای بگیریم در پالش ویتامین داشته باشه، غذای بگیریم در پالش کلسیم هم داشته باشه، که تمام بتانیم یک غذای مکلف بگیریم. متاسفانه ما شما غذای رو میگیریم که اطمان یا تنها خوب زیاد پروتئین داشته میباشه یا تنها یک مواد دیگه داشته میباشه که نمیتونه این کفایت کنه بر ضرورت روزانه وجود انسان. شما پرکتس غذایی بسیار خراب داریم. در افغانستان بسیار منابع سرشار غذایی داریم که او را به صورت غلط استفاده میکنیم.
در ارتباط با میگم شما دکتر صاحب، مثلا بسیاری از این پنیر و مسکه و چیزا نمیخورن، میگن ما چاق میشیم. این می علتش چی است؟ آیا صرف چاق میسازه یا اینکه فواید دیگه هم داره که او با خوردن بعض غذای دیگه یا در کنارش میتونه ازایل شه؟
پنیر بهترین منبع کلسیم داره، در پالش مقدار پروتئین داره، ویتامینا هم داره، شیر بهترین منبع کلسیم است. این ضرورت انسان است که باید آدم اطمینان ایره بگیره. به نظر من از رژیم کده اگینا سپورت کنن بسیار گپ خوب است. مثلا ما گفته میتونیم که در اطراف زیادتر خانه ما شیر دارن، شیر میخورن، منتها شیر با چای میخورن. کمی چای خودش جذب کلسیم خراب میکنه. مثلا صبحانه ببینی همیشه پنیر دارن در اطراف سر دسترخوان خود، سبزی حتماً دارن به خاطر بسیار منابع سرشار سبزی ما داریم. همی خود خوردن سبزی و پنیر هم یک جای سبب از این میشه که غذاهایی که آهن داره و غذاهایی که کلسیم داره در عین زمان که خورده میشه اینا جذب یکی دیگه خود خراب میکنن.
و همی مسئله چای چطور از دکتر
صاحب؟ چاش سبزی میخورن تا یک و نیم ساعت باید چای نخورن، چای جذب آهن خراب میکنه. مثلا صبح اینا پنیر میخورن، شیر میخورن، روی چای میخورن، صرف از پنیر و شیر اونا شحمش جذب میشه، یک مقدار پروتئینش جذب میشه، بسیار بخش عمدهش که کلسیم از ضایع میشه به خاطر که چای جذب زور خراب میکنه.
به نظر شما پنیر و مسکه و شیر بار باید با چی بخورن؟ مثلا اول رایج است که من باید یک چای سر سرخون باشه و همراه چای شیرین میخورم.
اگر توانایی داشته باشن، جوس نارنج می باشه یا جوسایی است که خودشان تیار کنن، یعنی در غیر از او اگه امکانات از این نیست صرف او جوش بخورن
و باز یک و نیم ساعت یک ساعت بعدش میتونن
چای بخورن.
یک انسان مثلا از سن چند تا چند سالگی میتونه که در قند و چربی و مثلا پروتئینی چیزا رو بگیره و پرش کدام مشکل یا ضرر نداشته باشه.
احتیاط همه چیز هر وقتش مهم است، سن نداره، همه وقت باید در گرفتن قند و مواد شحمی باید انسان احتیاط بکنه.
تشکر دکتر صاحب، موفق باشید.
تشکر از شما.
سپاس از همراهی شما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. فراموش نکنیم که از ساعت 8:30 تا 9:30 به وقت افغانستان برنامه میکروفون شما به صورت مستقیم نشر خواهد شد. در آن روی تاثیر سفر یک هیئت احزاب سیاسی پاکستان به کابل در پروسه صلح افغانستان بحث خواهیم کرد. حالا در